21:09 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار مجروحان سرکوب اعتراضات در جوانرود به ده ها تن رسید. دانشجویان روز دوشنبه در چند دانشگاه ایران تجمع کردند و تیم ملی فوتبال ایران با 6 گل مغلوب تیم ملی انگلستان شد. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شمار مجروحان اعتراضات روز دوشنبه در شهر جوانرود واقع در استان کرمانشاه به 10 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، نیروهای ضد شورش در جریان سرکوب اعتراضات در این شهر اقدام به شلیک مستقیم به معترضان کردند. هنوز آمار دقیقی از مجروحان و کشته شدگان احتمالی منتشر نشده است. برخی شبکه‌های اجتماعی تصاویری از فرار معترضان و شلیک ممتد و تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان منتشر کردند. همچنین شبکه حقوق بشری هنگاو اعلام کرد به دنبال کمبود خون در بیمارستان جوانرود، مردم زیادی در کرمانشاه برای اهدای خون به مجروحان جوانرود به مراکز درمانی رفتند. ویدیوهای منتشر شده از پیرانشهر نشان می‌دهد که نیروهای نظامی در پی مراسم تشییع پیکر کاروان قادر شکری از کشته شدگان این شهر اقدام به تیراندازی به سوی معترضان کردند. در هفته‌های اخیر بسیاری از مناطق کردنشین در ایران صحنه اعتراض و درگیری شدید میان مردم و نیروهای امنیتی بوده است. در همین حال تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در چندین دانشگاه ایران روز دوشنبه نیز ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها از جمله در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه برق خواجه نصیر، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشکده هنر دانشگاه الزهرا برگزار شدند. دانشجویان معترض در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تجمع خود شعارهایی از جمله در حمایت از اقوام ایرانی سر دادند. از زمان اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران به رغم فشارهای امنیتی و قضایی تجمع‌های بسیاری برگزار کردند. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در نخستین بازی خود در جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 6-2 مغلوب تیم انگلیس شد. این سنگین ترین شکست تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی است. هر 2 گل تیم ایران را مهدی طارمی در نیمه دوم به ثمر رساند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مراسم پیش از برگزاری این بازی سرود جمهوری اسلامی را نخواندند و تلویزیون جمهوری اسلامی هم تصاویر این لحظه را سانسور کرد. در آغاز بازی شماری از هواداران ایرانی فوتبال شعارهایی را علیه بازیکنان فوتبال سر دادند و برخی از آنها نیز تیشرت‌هایی با شعار زن زندگی آزادی پوشیده بودند. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای گذشته و در ارتباط با اعتراضات سراسری در کشور هدف انتقادهای زیادی قرار گرفته بود و بسیاری از معترضان خواستار حمایت آنان از این اعتراضات و کنارگیری تیم از مسابقات جام جهانی شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره گفتگویی داشته با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک.
گرچه انتظار می‌رفت حرکتی واضح‌تر رو به نمایش بگذارن، اما به هر حال هیچ کدوم سرود رو نخوندن و در جریان بازی هم از اتفاقات حاشیه‌ای میشه به شعارهایی که تعدادی از تماشاگران علیه مهدی تا ترابی سر می دادند و او رو بیشرف خطاب می کردن. من که از تلویزیون دانمارک بازی رو می دیدم به وضوح شنیده می شد این شعار، و در نهایت در خود بازی هم نیمه اول که فوق‌العاده فاجعه آمیز بود و برای من سوالی که چطور کیروش ترکیبی که در برابر اروگوئه و سنگال بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن، اروگوئه رو بردن، با سنگال مساوی کردن، خیلی دست برد توی اون ترکیب در خط دفاع و در خط میانی و کاملا آشفته بود و گل‌های عجیب و غریبی رو هم تیم ایران دریافت کرد و خب شکست تحقیرآمیز و سنگینیه، سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی، از در واقع یک سویه ترین نتایج انگلیس در جام جهانی هم محسوب میشه. و عجایب بازی این که مثلا مارکوس رشفورد 49 ثانیه بعد از ورود به زمین به راحتی دروازه ایران رو باز میکنه و به هر حال شروعی فاجعه آمیز بود برای تیم ملی در جام جهانی قطر.
اگر نگاهی داشته باشیم تاریخچه فوتبال ایران، 1950 استانبول 6-1 از ترکیه سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران محسوب میشه. پس از اون 1958 میلادی بود در توکیو که 5-6 تیم ملی از کره جنوبی شکست خورد، اینک هم که 6-2 از انگلستان، اون هم در جام جهانی، هم تو که شما اشاره کردین آقای رستم‌پور. یکی از وقایعی هم که در ابتدای بازی رخ داد مصدوم شدن دروازه‌بان اول تیم ملی، دروازه‌بان با تجربه علیرضا بیرانوند بود، و البته گذشته از اون اصلا به نظر می‌رسید که ملی پوشان انگیزه چندانی هم نداشتن، از نظر روحیه بسیار خراب به نظر می‌رسیدن، روحیه‌شون بسیار خراب بود که می‌تونست ناشی از تحولات و وقایع ایران و شاید فشارهای روحی که قرار داشتن زیرش باشه. اینطور نیست؟
اون چه که در متن بازی اتفاق افتاد همون حادثه ای که بیرانوند با مدافع برخورد میکنه و به شدت مصدوم میشه، وقتی که مدافعی رو ناگهان در ترکیب تیم ملی قرار میده و اون دو مدافع اصلی رو نمیگذاره، خب این ناهماهنگی هم اتفاق میفته. یا به طور مثال روزبه چشمی که واقعا در حد و اندازه‌های جام جهانی نبود و علی کریمی هم هیچ بازی تدارکاتی در دوران کیروش نبوده، میتونست در جام جهانی باشه اما به عنوان یه بازیکن ذخیره، و دیدیم که ورود عزت اللهی و تغییراتی که اتفاق افتاد کمی شرایط رو در نیمه دوم تا حدودی تغییر داد. ولی این شکستای سنگین هم که اشاره میکنید برای خود کیروش در واقع اتفاق افتاده. با تیم ملی پرستاره کولومبیا در برابر اکوادور 6 گل رو پذیرفت و همون شب هم اخراج شد از اون تیم و حالا 6 گل با ایران در برابر انگلیس. اگر تغییر گسترده‌ای در برنامه‌های تاکتیکی و همچنین ترکیب تیم اعمال نکنه، تیم‌های ولز و آمریکا هم رقبای ساده‌ای نیستن، اونا هم میتونن به همین ترتیب با این حفره‌هایی که در ساختار دفاعی ایران وجود داره میتونن دروازه ایران رو به توپ ببندن. در واقع اگر مهدی طارمی که خب میشه گفت بهترین بازیکن آسیاست و یک سرگردن از همه بالاتره، اگر اون نبود که این فاجعه واقعا به مراتب سنگین‌تر بود، اما او به تنهایی تونست قدری به هر حال اختلاف رو کم کنه و اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایرانه که 2 گل در 1 بازی در جام جهانی میزنه و اصلا اولین 2 گله ایرانی در تاریخ جام جهانیه.
نکته جالبی بود اشاره کردین آقای رستم‌پور، اما اشاره هم داشتین به بازی‌های بعد تیم ملی، ادامه راه رو چگونه می‌بینین با توجه به همون روحیه پایینی که بازیکنان دارن که حتما ناشی از وقایع کشور، جریان تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری کشور؟
بسیار آشفته بودن بازیکن‌ها، یعنی توی حتی رد و بدل توپ بسیار ضعیف ظاهر شدن، در حالی که باز در 2 بازی که اشاره کردم مقابل اروگوئه و سنگال که من خودم در ورزشگاه بودم از نزدیک بازی رو می‌دیدم، بسیار پر انگیزه، هماهنگ و پاسکاری‌های متعدد که در این بازی اثری از اون دیده نمی‌شد، به راحتی توپ لو می‌دادن. علیرضا جهانبخش فقط اسمش رو یدک می‌کشید که البته خیلی آقای خمسه‌پور در هفته‌ای که گذشت به جهانبخش خیلی خیلی در شبکه‌های اجتماعی واقعا هم بی احترامی شد، حمله کردن بهش و خواهرش رو هم در قزوین نیروهای امنیتی، خواهر و دامادشون رو کتک زده بودن. او کاملا همین نکته‌ای که اشاره میکنین متأثر از این وقایع بود، ولی جایگزینش علی قلی‌زاده هم فقط سایه‌ای از اسمش در زمین بود. واقعا هیچ حرکتی ما از او ندیدیم. از نوراللهی به همین ترتیب و بازیکنان گم بودن در زمین، غیر از مهدی طارمی که واقعا تنهایی اون کاری که باید بکنه رو انجام داد. الانم در کورس گلزنان جام جهانی با انر والنسیا از اکوادور و همچنین بازیکن تیم انگلیس که دو گل به تیم ملی ایران زد، تا به هر حال ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. اما تکرار این نمایش آقای خمسه‌پور تکرار شکست سنگین خواهد بود، مگر اینکه تغییر تحولی چشمگیر در متن تیم، در تاکتیک تیم و در ترکیب تیم اتفاق بیفته در دو دیدار باقی مانده.
و آخرین سوال آقای رستم‌پور، انتظار بیشتری هم میشه داشت در این دو بازی باقی مانده گروهی فعلا در این مرحله از ملی پوشان در ارتباط با حالا همبستگی یا حرکت اعتراضی در ارتباط با جریان تظاهرات عمومی سراسری ایران؟
به راستی این انتظار وجود داره. به هر حال باید متوجه باشن که همزمان که اونها تو زمین بودن، در جوانرود، در پیانشهر، در مهاباد، رگبار مسلسل‌ها به روی مردم بی‌دفاع در حال چرخش بوده و قتل کودکان ادامه داره. هم انتظار وجود داره که در این زمینه همدلی در واقع آشکارتری، واضح‌تری رو نشون بدن. اینکه سرود نخوندن که خب این کارو والیبال نشسته هم کرد، واترپولو هم کرد، بسکتبال هم کرد، فوتبال ساحلی هم کرد. بسیار باید در این زمینه واقعا حرکت دقیق‌تر و مشخص‌تری رو در برابر رسانه‌های جهانی به نمایش بگذارن و همین که در جریان بازی هم واقعا این شکست تحقیرآمیز رو طبیعتاً باید به نحوی جبران کنن از بعد فنی. ولی مهمترش، به هزاران برابر مهمتر از فوتبال، اینه که در کنار مردمشون باشن، وگرنه این فوتبالی بازیه. در نهایت قرارم نبود اینان قهرمان جام جهانی بشه، ولی از این فرصت استفاده کنن، با مردم همدلی کنن. فعلا که به نظر من هر دو رو باختن، نه همدلی خاصی با مردم نشون دادن تا این لحظه، سرود نخوندن واقعا هیچ چیز خاصی نیست، هیچ از خودگذشتگی در این حرکت ما ندیدیم. در بازی هم که خب واقعا فاجعه بودن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بنابر گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران تا روز یکشنبه 29 آبان به دست کم 419 تن افزایش یافته است. بنابر این گزارش از این تعداد دست کم 60 تن کودک زیر 18 سال بوده است. همچنین تا پایان روز یکشنبه 29 آبان ماه بیش از 17 هزار تن از معترضان بازداشت شده اند و 155 شهر ایران صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است. بر اساس این گزارش در 142 دانشگاه ایران نیز تجمعهای اعتراضی برپا شده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 540 دانشجو را بازداشت کردند. سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر در گزارشی شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران تا 28 آبان ماه را دست کم 378 تن اعلام کرده بود. رادیو فردا توانسته تا کنون هویت 242 تن از کشته شدگان را تایید کند که 41 نفر آنها کودک زیر 18 سال و 17 نفر هم زن بودند. این احراز هویت از طریق منابع مستقل و تماس با خانواده ها، نزدیکان کشته شدگان و شاهدان عینی انجام شده. و آخرین خبر این که به گزارش رسانه‌های حکومتی روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه توقیف شد. به گزارش خبرگزاری میزان، هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست فوق‌العاده خود این روزنامه را به دلیل تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف و پرونده آن را به مراجع قضایی ارجاع کرد. روزنامه شرق با تایید این خبر گزارش داده که دلیل توقیف جهان صنعت انتشار مقاله‌ای از صادق زیبا کلام بوده است. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.